سخنرانی استاد پناهیان
شلانچه
یادمان شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مفاهیم بسیار کلیدی در دین ما که البته خیلی ازش غفلت شده، شاید ما به مناسبت این ایام از این مفهوم یاد بکنیم جا داشته باشه، اگرچه واقعا این مفهوم رو همه اوقات حتی محرم و عاشورا هم میشه بهش پرداخت. ماه رمضان که باید در اوج به چنین مفهومی پرداخت. این مفهوم غریب ولی بسیار مهم، مفهوم نشاط و سرور. چرا ما ایام عید باید به این مفهوم بپردازیم؟ چون هیچ کس این مفهوم رو جزو مفاهیم کلیدی دین نمیدونه. حالا هم بهش میپردازیم، میگن خب به مناسبت عید یک حرف متناسب خواستن بزنن، رفتن درباره سرور و نشاط صحبت میکنن، در حالی که مهمترین شاخص برخورداری از ایمان و تقوا، مهمترین علامت این که انسان عقل و درایتش فعاله، داره کار میکنه، این است که انسان به سرور برسه، به یک نشاط عمیق درونی برسه. خیلی از اوقات به ما از ارزش عشق ریختن حرف زده میشه، به ما از حال خوش معنوی که درش یه غم معنوی وجود داره سخن گفته میشه، اما از نشاط کمتر حرف زده میشه. مؤمن به قول امیرالمؤمنین علی علیه السلام دائما نشاطه هست، کسیست که دائما از نشاط برخورداره. نشاط دلایل مختلفی در وجود مؤمن داره. در جلسه قبل من یه مقداری از این دلایل رو عرض کردم، یه کمی در این باره صحبت کردیم. یکی از عواملی که موجب میشه خیلی ها بیدین بشن یا بیدین به معنای بی ایمان نیستن، اما از رفتارهای غیر متدینانه برخوردار میشن و به تعبیری سراغ گناه میرن، همین موضوع نشاطه. فکر میکنن که بدون گناه، بدون غفلت و هرزگی نمیشه با نشاط شد. تقصیری ندارن اگر اینجوری برداشت میکنن، چون در رفتار و منش و روحیات مذهبی ها زیاد نشاط نمی بینن. هر کسی به یه آدم مسجدی رسید، هر کسی به یه انسان متدین رسید، اولین دریافتی که از او پیدا می کنه باید نشاطش باشه. بعد از او بپرسه که تو چی شده که این نشاط رو داری؟ آیا هیچ مشکلی تو زندگیت نداری؟ آیا مشکلاتی که دیگران باش درگیر هستن ازش برخوردار نیستی؟ و او بگه چرا، منم مثل بقیه درگیر مشکلات هستم، حتی برخی از مشکلات برای متدینین بیشتره. البته متدینین یه سری مشکلات رو هم درست ندارن. پس چرا تو اینقدر با نشاطی؟ دلایل نشاط خودش رو ذکر بکنه. یکی از دلایل نشاط ایمانه، یکی از دلایل نشاط اخلاقه، یکی از دلایل نشاط نبودن محبت دنیا در دله، یکی از دلایل نشاط نزدیک دیدن مرگه، و یکی از دلایل نشاط وفور عقله، یکی از دلایل نشاط محبت به خدا و اولیای خداست. دلایل مختلفی وجود داره برای نشاط مؤمن که هر کدوم از اینها به تنهایی میتونن انسان رو در اوج نشاط و سرزندگی ببرن، ولی یه مؤمن این همه دلیل کنار هم دیگه داره. بگذارید من مثال بزنم برای آدمهای معمولی دلیل نشاط چیه. بهش میگن آه توی مسابقه 1,000,000,000 تومان تو برنده شدی، حالا دنبال 100,000,000 میگشته برای وام، یه فکری برای خونه زندگی بکنه. بهش گفتن 1,000,000,000 شما برنده شدی توی مسابقه، خب خوشحال میشه. دلایل معمولی نشاط چیه؟ شب عروسیش باشه، یه خواستگاری میرفته یا یه خواستگاری داشته جور نمیشده، حالا همین امشب گفتن بله جور میشه، این خواستگاری به وصلت خواهد انجامید. همون موقع یا دلیل دیگه ای رو شما برای نشاط بشمرید. بهش گفته بودن تو کنکور قبول نشدی، اعتراض داده، بعد یه دفعه بهش اعلام میکنن آقا قبول شد اعتراضه. اینا دلایل نشاط مردمه. و از اینجور دلایل، پدرش یا مادرش مریض بوده، دکترها جواب کرده بودن، یه دفعه بهش میگن نه الحمدلله پدرت یا مادرت سلامته، یک نشاط عاطفی پیدا میکنه. تصور کنید یک نفر یه شب همه این اخبار با هم بهش برسه، آقا عروسیت جور شد، 1,000,000,000 برنده شدی، پدر یا مادرت به سلامت رسیدن و اون مثلا مشکل کنکورت هم حل شد در رشته مطلوب خودت. یعنی 4 تا دلیل زنده کننده و حیات بخش برای نشاطش به دست بیاد. دیگه چقدر نشاط پیدا میکنه؟ خیلی زیاد. مؤمن دلایلش برای نشاط خیلی عمیق تر از این دلایلی است که برشمردیم و بسیار متنوع هم هست، یکی دوتا دلیل نداره برای نشاط. خب چه انرژی پیدا خواهد کرد؟ من خواهش میکنم از شما که حضور پیدا کردید در مناطق دفاع مقدس، میدونید در روایت فرمودن که چند جا در عالم مقدسه، 1 مسجد الحرام، 2 مسجد النبی، 3 قبور اولیاء خدا، 14 معصوم، 4 مکان شهدا، مکان شهادت شهیدان، 5 مسجد. یعنی مساجد و عبادتگاه ها در مرتبه بعدی هستند نسبت به مکان شهادت. مکان شهادت خیلی مکان پر انرژیه، شهدا بهش عنایت دارن. شما از شهدا نشاطشون رو بخواید، مجبورن شهدا هر چی داشتن به شما بدن، باید عقلشون رو بدن، باید عاشقیشون رو بدن، یعنی از عقل و عاشقیشون به شما هدیه کنن، باید جهادشون رو بدن، باید اخلاصشون رو به شما بدن، از جهاد و اخلاصشون به شما هدیه کنن، باید نورشون رو به شما بدن، هر چی دارن دیگه باید به شما بدن. از شهدا نشاطشون رو بخواید. بنده به عنوان یک کسی که تو این جبهه ها می دیدم بچه ها رو و خاطراتی از اونها تو ذهنم هست، اگر ازم پرسیده بشه مهمترین ویژگی که تو از این جبهه ها یادت میاد چیه، نه اینکه این رو امروز بگم، سال هاست دارم این رو میگم، من میگم نشاط بچه ها مهمترین ویژگی است که میاد تو ذهنم. گریه و اشک و حالشون چی؟ اونا در مرتبه صدم میاد تو ذهنم، یعنی اول نشاط میاد، دوم نشاط، دهم نشاط، 99 نشاط. هام بله گریه هم میکردن بچه ها. شما از کسانی که حاضر بودن توی جنگ بپرسید، برداشتشون رو از رفقای شهیدشون به شما بگن، برداشتشون رو از فضای دفاع مقدس به شما بگن. من دیگه اون نشاطی که توی رزمنده ها دیده بودم هیچ کجای دیگه ندیدم، چون اصلا نشاط ثمره معنویت نابه و آدم تا به این درجه از معنویت و رهایی نرسه به اون نشاط نخواهد رسید. بچه ها تو جبهه این نشاطشون رو گاهی با لطیفه هایی ابراز میکردن، لطیفه هایی بدون یک ذره اذیت، بدون یک ذره آزار و تمسخر و نیش، و که این چیزا معموله برای خندوندن توی جمعهای دوستانه، همدیگر رو تمسخر میکنن. ولی لطیفه هایی توی جنگ تولید میشد، بسیار دلنشینم بود و بچه ها همه اهل مطایبه، اهل شوخی میشدن، ولی شوخی های خیلی مهربان، خیلی شوخی های لطیف. یه رزمنده ای داشت سر یه رزمنده دیگه ای رو اصلاح میکرد. این که داشت سرشو میزد نشسته بود، یه دفعه هی بلند میشد میگفت سلام علیکم، مینشست. اینم که داشت اصلاح میکرد سر اون رو، میگفت به کی سلام دادی؟ میگفت تو کارتو بکن، کاری نداشته باش. دوباره چند دقیقه، یه دقیقه بعد بلند میشد میگفت سلام علیکم، مینشست. میگفت به کی سلام میدی؟ کسی جلوت نیست تو. میگفت تو کارتو بکن. دوباره یک کم دیگه سرشو میتراشید، این دفعه بلند میشد سلام میداد. میگفت عزیزم تو داری به کی سلام میدی؟ گفت ببین آدم باباشو میبینه باید سلام بده دیگه با احترام. میگفت خب پدر شما اینجاست مگه؟ میگفت نه دیگه، تو پدر منو داری در میاری با این موهایی که داری از من میکنی، خب من باید پدرم در میاد بیاد جلوی من به سلام بدم. هم شوخیشو کرده، هم گفته تو پدر منو در آوردی، هم تحملشو کرده، هم به اون کسی که در واقع پدر اینو در آورده نیش نزده، تمسخر نکرده، توهین نکرده. اصلا بچه ها جور دیگه ای جز بگو بخند نمیتونستن با هم حرف بزنن، از بس سرزنده و سرحال بودن. یکی از اتفاقهای رایج توی چادرها، چادر جایی بود که پشت جبهه قرارگاه‌هایی که بچه ها مستقر می شدن تو چادر زندگی می کردن، تو کرخه، حتی پشت دو کوهه گردان تخریب که ما بودیم، هنوز هم هست اگه رفتید پشت دو کوهه مکان گردان تخریب رو برید. اون زمان بچه ها می گفتن معنویت گردان تخریب یه چیز دیگه است و حالا ما یه تعلق خاطری به اون محل داریم، شما هم برید شاید حس کنید. میرن الان زائرین دو کوهه، میرن اون پشت دو کوهه گردان تخریب رو میبینن. جلسات معنویشون هم رونق خاصی داشت، شوخیاشون هم بیشتر بود. عرض میکنم مهمترین ویژگی بچه ها که میشد دید ناشی از اون معنویت، ناشی از اون رهایی، ناشی از اون صلابتی که پیدا کرده بودن همین نشاطشون بود. عملیات بدر یه گلوله شیمیایی داخل یه سنگر از بچه های تخریب خورد، شاید داخلش هم نخورد، نزدیکش خورد. همه تونستن ماسک بزنن، یه دسته بودن که این دسته تصادفاً همشون خوابیده بودن، با هم همه یک جا به شهادت رسیدن. حالا اون دسته کدوم دسته بود؟ شرترین و شلوغترین و پرنشادترین دسته گردان تخریب لشکر 27 بود. من خودم دیر رسیدم به اون محوطه، کل گردان به صورت عجیب و غریب عزادار شده بود. میگفتن دیدید این دسته ای که از همه شلوغتر بود و نشاطش بیشتر بود، از همه بیشتر و بهتر لیاقت پیدا کرد برای شهادت. و بچه ها اصلا دمدمای شهادت، یکی از علائمش که آدم نگران میشد رفیقش مثل این که دیگه داره میره ها، نشاط بیشتری پیدا میکرد. تو همین مسیری که شما میومدید لابود، مسیر جاده اهواز خرمشهر، عملیات بیت المقدس، من یادمه شهید فتح الله زیاد اهل خورد و خوراک نبود، بهش گفتم که ببین حسابی داری میخوری، حالا یکی دوتا کمپوت باز کرده بود داشت میخورد، گفت من باید سهمیه‌مو بخورم، اینا من سهمیه‌م داره تموم میشه، باید شوخی شوخی خبر شهادتش رو داد. و دقیقاً 2 دقیقه بعد به شهادت رسید و واقعاً همین طور بود. باید سهمیهش رو میخورد که میرفت دیگه، هر کسی باید سهمیهش تا آخر بخوره. حالا اینها خاطرات عارفانه است، ولی توی گفتارها و رفتارهای کاملاً سرشار از نشاط و سرور با شوخی رد و بدل میکردن حرفهای عارفانه قشنگ خودشونو. یکی از اتفاقهای رایجی که تو چادرها میافتاد این بود که یه چراغهای در واقع دستی هست که چی بهش میگن؟ فانوس، بله فانوس، وسط اتاق، وسط خیمه آویزون میکردن، وسط این چادرها. خب فانوس میدونید یه قسمتی داره پایینش جای نفته، قسمت بالاش نوره. اون نور قشنگ این زیر خودشو نشون نمیده که جای نفته، تو تاریکی میمونه. بچه ها معمولا سرشون میخورد به این و خب غالبا ما میدیدیم شوخی هایی که اونجا میشد اینجوری بود، میگفتن بابا این فانوس کوره نمیبینه، شما ببخشید. حالا این سرش خورده بود و یه جور تسکین میدادن او رو با کلمات سرشار از محبت، از اینکه سرش حالا خورده به فانوس، میداختن گردن فانوس، میگفتن اینا کورن. ما گفتیم فانوسایی که چشم داشته باشن بیارید، اما نمیارن. ببینید تدارکات لشکر ضعیفه و اینها. هر گوشه‌ای از این گفتگوها سرشار از مزاح بود. جشن پتو دیگه یکی از برنامه‌های رایج بود که رفقا نیست روشون نمیشد با همدیگه شوخی‌های تند و تیز داشته باشن، ولی این انرژی‌های جوونی و گاهی اقتضائاتی که وجود داشت برای شوخی‌ها، یه پتو مینداختن روشو دیگه میزدنش حسابی رفیقشون. البته با احتیاط میزدن، ولی دیگه معلوم نبود کی داره میزنه و اون زیر پتو حسابی کتکای لازم رو که نیاز داشت احیانا یا ضرورت پیدا کرده بود نوش جان میکرد و بقیه هم روشون میشد و بعد دیگه این پتو رو برمیداشتن همه هم نشستن و این یقه کیو بگیره حالا. یعنی ببینید این جشن پتو یه شوخی ضمن این که بامزه بود، البته چون تند و تیز بود یه پرده حیایی وسطش قرار میگرفت. بچه ها نسبت به همون جسارت رو پیدا نمیکردن. خیلی من تحلیل قشنگی دارم از جشن پتو، که تازه جشن پتو یکی از تند و تیزترین شوخی های جبهه بود. انصافا البته با مراعات می زدن هم دیگر رو، ولی دیگه یه جاهای کتککاری لازم بود. چرا اینا این همه شوخی می کردن؟ چرا این همه سرشار از مزاح بودن؟ امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید هیچ مؤمنی نیست مگر این که اهل شوخیه. اصلا مؤمنین با شوخی زندگی میکنن، نه شوخی به معنای جلف کلمه. حرفای عادیشون هم که میخوام بزنن یه جورایی تو شوخی جاریه، این به خاطر شدت نشاطشونه. متاسفانه این وجه دین زیاد جدی گرفته نشده. اصلا دیدید یه مؤمنی اهل شوخی نیست بهش مشکوک بشید. آیا تو مغموم هستی یا مغرور هستی یا مأیوس هستی یا منکوب هستی؟ چی هستی تو که نشاط نداری؟ این چه ایمانیه؟ حتی اگه کسی غم معنوی داشته باشه، غم معنوی آدم رو به رقص در میاره. شما بعد از این که به یک عبادت و عشق و گریه بپردازید، بعد از این که حالا توبه‌ای، دعای کمیل مفصلی، دعای ندبه مفصلی حال پیدا کنید، یا زیارت عاشورا تو روزه عشق بریزید، بعدش فقط میخواید بگو بخند کنید. باید جلوی خودتون نگه دارید که یه وقت حریم‌ها رو رعایت بکنید. اگر کسی با خدا مناجات کرده، رفته از خدا تقاضایی کرده، دیگه بعدش چرا باید مغموم باشه؟ تو قصه اینه که ببینه خدا آیا میتونه این کارو بکنه یا نه، اینکه ناشی از بی‌ایمانیه. دیگه باید قصه تو بذاری کنار، من به خدا گفتم. در روایات هست امام صادق علیه السلام میفرماید این یکی از دلایل نشاطه. میفرماید کسی همش همه واحد باشه، خدا بقیه هموم او رو برطرف میکنه. میگه اونا به عهده من. ممکنه مشکلی داشته باشه ولی هم نداره، غم نداره. مشکل داره، هم و غم دیگه نداره. خدا هم و غمش رو برطرف کرده، یا مشکلش رو برطرف میکنه، یا اگه مشکلش رو برطرف نکرد بار این مشکل رو رو دلش سبک میکنه. میفرماد شرطش اینه تو یه هم داشته باشی، خدای من به تو نزدیک بشم. یه دونه غم داشته باشی، خدای من رضایت تو رو به دست بیارم، تو منو ببخشی. همینو میخواد. بچه‌های رزمنده در آستانه شهادت قرار میگرفتن، توی موقعیتی قرار میگرفتن که فقط دغدغه‌شون لقاء الله بود، بقیه هم غمشون رو خدا برطرف میکرد، نمیذاش قصه بخورن. شهید برونسی رو حتما شما کتابشون رو خوندید و شهدای دیگه. حالا من یکی دو تا خاطره از شهدا نقل میکنم. شهید برونسی داشت از خونه میومد بیرون، این اتفاقی بود که توی شهر براش افتاد. اینجور اتفاقها تو جبهه که بزرگترش رخ میداد. بعد خب خانومش باردار بود، مادر خانومش و یا بستگانش اومدن گفتن که خانومت داره وضع اهم میکنه، برو یه قابله خبر کن بیاد. خب اون زمان قدیم نوعاً قابله ها میومدن تو خونه. ایشون میگه باشه و با عجله میاد بیرون که بره دنبال قابله. خب خیلی کار حساسیه، مأموریت فوریه، زود باید این کار رو انجام بده. انقدر درگیر کار بوده، همین فعالیت های بسیجی تو شهر یادش میره، یه مشکلی رو براش مطرح میکنن، خانوادش رو فراموش میکنه، درگیر اون مشکل میشه تو شهر. فرداش همون موقع یادش میفته که من بنا بوده یه قابله ببرم خونه. یه دفعه به هم میریزه، بر میگرده سراسیمه خونه، اول ببینه خونه چی شد، چی کار کردن، بعد دازه بره دنبال قابله. گروش نمیشده اون موقع بره قابله ببره، آخه حتما یه کاری کردن، یا خانمش فوت کرده یا یکی رو پیدا کردن، چقدر هم سخت شده، حتما منتظر ایشون شدن. اومد خونه، دید صدای گریه بچه میاد و همه خوشحال، و زود اینم مادرش ازش تشکر کرد، یا مادر خانومش، خیلی ممنون، چه قابله خوبی فرستادی. این میخواست بگه که من نه قابله نفرستم. گفتن تا تو رفتی چقدر سریع اون قابله‌ای که فرستادی اومد، گفت من قابلم فلانی منو خبر کرده. ما هم گفتیم بفرمایید. خیلی تر و تمیز بچه رو به دنیا آورد و هیچ پولی هم از ما نگرفت، هرچی اصرار کردیم رفت. خب چرا این آدم نشاط نداشته باشه؟ وقتی داره میبینه خدا رو تو زندگی خودش، همه تو همه واحد قرار بده، خدا بقیه هموم رو از دلت بر میداره. خب با نشاط میشه. وقتی اون همه واحد هم غم نداره، اون همه واحد هم افسردگی نمیاره. شهید خرازی دستشون قطع شد توی جنگ، فکر کنم تو طلاییه میگفتن دوستان. بعد حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، انگار داره به شهادت میرسه. میگه من حس کردم دیگه دارم میرم. یه دفعه به گوش من رسید این صدا، بهم گفتن حاج حسین میای؟ گفتم نه، امام تنهاست. هنوز دلش نبوده بره. میگه یه دفعه برگشتم، احساس کردم اون روحی که از سینه من داشت خارج میشد برگشت و دوباره دنیا رو دیدم. و تو اون وضعیت عادی خب دست قطع شده بود تا مثلا بخیه بکنن، تیمار بکنن. تو همین منطقه بعدن شهید خرازی به شهادت رسید که الان شما هستید. میگه دیگه در طول مدتی که داشتن منو تیمار میکردن و زخم دیگه روی دست رخ داده، اصلا من هیچ دردی احساس نکردم. یکی از رزمنده ها تو همین شلمچه مجروح شده بود، به من میگفت من فلانجا مجروح شدم، جاشو میخواست پیدا کنه که معلوم شد جایی که مجروح شده توی الان عراق هست. گفت خیلی عجیب بود برای من که در تمام طول مجروحیت و شبی که اینجا موندم و دیگه داشتم جان میدادم و اینها و از رو دریاچه ماهی که منو بردن و همه مراحل رو میگفت، میگفت یه ذره من درد احساس نکردم. و میگفت من باور دارم این که شهدای کربلا یه ذره درد احساس نکردن یعنی چی. حالا شما بیا با یه تیغ کوچولو بزن به دست ببین چی میشه. البته خب حرام آدم علکی به خودش ضرر بزنه، ولی خب معلومه یه خار میره تو دست آدم، آدم از دردش میفهمه. دست و پاهاش میگفت همینجور خون جاری بود ولی من اصلا درد احساس نمی کردم. میگفت من تجربه خودمه. وقتی تو همت همه واحد باشه، خدا بقیه هموم رو ازت بر میداره، باید با نشاط میشی. خون از سر و روی ابا عبدالله الحسین جاری بود و اصحابش برافروخته تر میشدن، با نشاط تر میشدن. یه وضع عجیب و غریبی من میگم شما میشنوید. رفقا نسیه از شهدا چیزی نخواهید، نقد بخواید. شهادت میخواید از رفقا، عاقبت به خیری میخواید، این حالا نسیه است. خوبه ها، خیلی عالیه نسیه است. حالا کوتا شهید بشی، انشالله 50 سال دیگه خدمت کنی بعدن شهید بشی. دیگه چی میخوای از خدا؟ میخوای مثلا خدا مشکلات مالی تو حل کنه، شهدا واسطه بشن، اینم نسیه است. حالا تا بری تو شهر و هر چی میخوای، معمولا اینا هم اموری هستن که نقد نیستن. یکی از نقد ترین اموری که تو از شهدا میخوای همین نشاطه. من همین الان نشاط میخوام، ازشون بگیر. خیلی ها بودن، من تجربه شخصی خودم دارم، که از شهدا دریافتای نقد داشتن فوری. من خودم یکی از شهدای بسیار برجسته رو خواب دیدم، بهش گفتم که زمان امارت بلفجر یک خواب دیدم ایشون رو، ایشون فتح المبین به شهادت رسیده بود، شما اونجا چی کار میکنین؟ نمیخوام خواب رو حجت قرار بدم، حجت ما آیه قرآنه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. روزیشون چیه؟ روزیشون عند ربهم هست، اتمیه، فوق اتمی روزی میخورن. عند ربهم روزی کسی بگیره چی میشه این روزی؟ چقدر بر قدرت میشه؟ بعد زنده هم که هستن. از اون شهید پرسیدم که شما چی کار میکنید؟ گفت ما این بالا، این کلماتش عیناً یادم هست، سال 1362، یعنی اواخر سال 1361 من این خواب رو دیدم. گفت از این بالا ما نگاه میکنیم، هر کی کمک بخواد دستشو میگیریم. تو الان چه کمکی میخوای؟ یا این تعبیر، گفت هر کی مشکلی داشته باشه مشکلشو حل میکنیم، یکی از این دوتا یا هر دوتاشو گفت. ولی این بالاشو من یادمه، این بالا نشستیم نگاه میکنیمش یادمه. من شب جمعه بود این خواب دیدم، تا عصر جمعه من هی داشتم این جمله رو برای خودم تکرار میکردم که تو عالم رؤیا هم یه مشکلی رو براش مطرح کردم، مشکل خیلی عجیب غریب، چون خیلی عجیب غریبه دیگه نمیگم. بعد تو همون عالم رؤیا دست من گرفت برد این مشکل رو حل کرد، گفت این چیزی نیست، تموم شد. شما از شهدا نشاطشون رو بخواید. نشاط داشته باشید برای چی سراغ گناه برید؟ احساس نیاز نمی کنید. الان این جوونا بهشون مثلا اسباب بازی بدن، از این عروسک کوچولوها یا از این ماشین کوچولوها، بگم بشین این ماشین رو تو خاک اینجوری را ببر، دیگه باش شوق به شوق نمیاد، به ذوق نمیاد، میگه آخه این مسخره بازی چیه، من سنم این حرفا گذشته. اونا شما رو به نشاط بیارن نسبت به چیزهایی که مردم باهاش گناه میکنن احساس استغنا و بی‌نیازی میکنی. من کمل عقله استهان به شهوات، کسی عقلش کامل بشه با شهوات اینجوری برخورد میکنه، شهوات رو خیلی چیز خار و بیمقدار و اینها میشموره. خب در روایات هست که سرور نتیجه عقل انسانه، من کمل عقله، یکی از عوامل سرور انسان عقل انسانه. حالا این عقل رو من انشالله فردا توفیق پیدا کنم در این مجلس شریف به عنوان عامل سرور و نشاط عرض خواهم کرد، ولی حالا بحثش به میان کشیده شد بذارید بگم. میفرماید رزانت العقل تختبر و فلفرح و الحزن، وزن عقل هر کسی در فرح و حزنش معلوم میشه. برای چی تو خوشحال میشی؟ اگر عوامل خوشحالیشو گفت وزن عقل خودشو گفته. برای چی تو ناراحت میشی؟ دلایلشو که گفت وزن عقل خودش رو مشخص میکنه. عقلانیت خودش عامل سروره، که البته در این باره بیشتر میشه صحبت کرد، بذاریم یه وقت دیگه. داریم اصل سرور و نشاط رو صحبت میکنیم. من جمع‌بندی بکنم، تو مساجدمون باید اینو به ما یاد بدن، ما رو نبرن تو خلسه معنوی بدون سرور، آسیب زاست. اگر ما بریم تو خلسه معنوی بدون سرور، گفتم یا مغروریم یا مایوسیم یا منکوب شدیم. ان کید الشیطان کان ضعیفا، تو چرا احساس نشاط نمی کنی؟ شیطان تو ضعیفه، احساس نشاط بکن. بالاخره آسیب داره. بچه مذهبی که با نشاط بود، او حتما یه اختلال روحی داره، یا اختلال فکری، یا بد تربیت شده، متوجه نیست. بچه مذهبی ها اهل استغفارن. از چی باید استغفار کنن؟ از لحظاتی که نشاط نداشته. الان من یک استغفار به جا میارم، خودم بیشتر از شما مستحقم، شما هم آمین بگید. مؤمنین خوب حتی مثل شما، اونها هم همیشه آماده به استغفارن. خدا به خاطر همه لحظه هایی که نشاط نداشتیم، سرور نداشتیم، ما رو ببخش. حتما خیلی آلودگی ها در ما، حتما خیلی ضعف ایمان ها در ما موجب شده اون سرور لازم و نشاط لازم رو نداشته باشیم. اون گناهانی که خدایا موجب از بین رفتن سرور و نشاط ما شده، خدایا اون گناه های ما رو ببخش. اون وقت محاسبه نفس به چه دردی میخوره؟ تا دیدی حالت خوش نیست، از خودت حساب رسی کن، بگو چته؟ حالا اگه با خودت خواستی صحبت بکنی که میتونی جسورانه تر از این حرفایی که من میزنم با خودت راحت باشی دیگه، چه مرگته، اینجوری میتونی بگی. ولی من اینجا به صورت عمومی میخوام بگم، این کلماتو باید محترمانه شو بگم. به خودت برگرد بگو که با خودت که تعارف نداری، او چته؟ چت شده؟ خدا فوت کرده؟ ضعیف شده خدا؟ مهربونیش رفته؟ نمیبینه تو رو؟ چی شده؟ در روایت داره به اندازه اعتمادت به خدا سرور به تو داده خواهد شد. اعتمادت کم شده؟ آره؟ خدا نیست؟ میدونید کافر تو قرآن خیلی ارزونه، به همه میدن. خیلی از کافرهای قرآن به خدا ایمان دارن، ولی خدا بهشون میگه کافر. چرا؟ چون ایمانشون کامل نیست. خیلی ها که ایمانشون کامل نیست، تو قرآن بهشون گفته میشه کافر. حالا داستان این مفصله. محاسبه کن، چرا سرور نداری؟ کجا گیر کردی؟
وقت ازش استغفار کن.
باید اینا رو آموزش بدن به ما. مساجد باید محل سرور باشه. بسیج باید محل سرور باشه. فرمانده بسیج یکی رو بکشه کنار، بگه ببین تو انرژی نداری، حال نداری، نشاط نداری، میخوام اخراجت کنم از بسیج. نماز شب میخونی اما به کمرت بزنه که تو رو سر حال نیاورده، دکون باز کردی، خالی میبندی، ایمانت به خدا پس کو؟ چرا غم داری؟ فرمانده بسیج و خودش باید با نشاط‌تر از همه باشه دیگه. وقتی کسی که با نشاط باشه نیاز نداره به بسیاری از سرگرمی‌ها برای این که خودشو خوشحال کنه. دو برابر درس میخونه، دو برابر کار میکنه، دو برابر مهربونه، دو برابر تحمل میکنه سختی‌ها رو. نشاط علائمی داره دیگه، خود نشاط علامت همه خوبی‌هاست، بعد علائمی داره. من از شما یه سوال کنم، الان به بچه مذهبی ها تو مساجد، تو هیئت ها، توی بسیج، توی کانون های معنوی، تو هر موقعیتی، آیا به بچه مذهبی ها میگن که ببین اگه تو نشاط نداری یعنی داری خالی میبندی؟ میگن یه همچه حرفی رو؟ رایجه؟ جواب بدی؟ نه. بله، این یک ایراد بسیار بزرگه در فرهنگ ما. خدا انشالله کمک کنه این ایرادمونو بذاریم کنار. روحانیون مساجد، عالمان دینی هی میخوان اعتقاد مردم رو محکم کنن. خب حالا محکم کردی اعتقاد رو، نتیجهش چی میشه؟ برو سر نتیجهش صحبت کن، خود به خود اون اعتقاد محکم خواهد شد. نتیجهش نشاطه و این نتیجه رو ازش صحبت کنیم، از خودمون طلب کنیم. مثل نشاطی که در نماز عید فطر آدم پیدا میکنه، مثل نشاطی که هنگام افطار آدم پیدا میکنه، مثل نشاطی که هنگام سحرخیزی ماه رمضان پیدا میکنه، مثل نشاطی که آدم عصر عاشورا داره، مثل نشاطی که از حرم امام حسین علیه السلام داری برمیگردی داری. یک کمی از این نشاط رو تو همین زیارت از مناطق شهادت شهیدان میتونید تجربه کنید. یه تل خاک اینجا، چیزی نیست. بنده خودم وقتی که میام تو این موقعیت های یاد بود، از هر سازه ای ناراحت میشم. خوبه ها، چاره ای هم نیست. مثلا سازه هایی مثل این حسینیه محترم، مثل یادبود شهدا، خب بالاخره لازمه دیگه، نمیشه که آدم زیر سقف نباشه. یا سازه هایی مثل جاده، همین جاده ای که میکشن اسفالت، خب نباشه نمیشه تردد صورت بگیره. ولی بنده خودم چون اینجاها رو همه رو بدون اینا دیدم، دوست دارم بکر و دست نخورده مثل اون زمان باشه. واقعا خوشم نمیاد. اگر به سلیقه بنده بود میگفتم بذارید این بیابون دست نخوره، همجوری بیاریدشون ببریدشون. شما الان توی فضای نوروز اومدید، تو فضای اول فروردین، این گرما رو میبینید اینجا سر ظهر هست. عملیات بیت المقدس، آزادسازی خرمشهر، سوم خرداده. یعنی من دقیقا یادم هست که از نمیدونم حالا چندم اردیبهشت ماه بود، گرمای اردیبهشت این منطقه، جنگ کنی، سقف نداری، زیر گلوله و بمباران ها، اسلحه هایی که داغ میشد شما نمیتونی اسلحه رو بگیری دستت، خب بعد می جنگیدی. خیلی ها بودن بچه شهری بودن، اصلا با این سختی ها اونس نداشتن، کجا زیر سایه می رفتن سایه پیدا کنن، چجوری حرکت کنن اصلا. از گرمای شدیدی که اینجا وجود داشت، واقعا شربت آبلیمو انگار چی بگم
از آب و کوثر بود که آورده بودن، اینقدر یه زرد یه لیوان شربت آب لیمون میتونست حیات بخش باشه، امید به زندگی رو افزایش بده، یه لیوان شربت آب لیمون. و بعد چقدر ماشین شربت آب لیمو گلوله میخورد. خب اون زمان اینها با چی میکشیدن این شرایط رو؟ با اون نشاطی که از درون بود. 1% هم الان نمیشه تحمل کرد. خب شما میایید اینجا، این نشاطی که تو شما هست از این خاک از کجا به دست میاد؟ من میبینم زائرین باشون برخورد میکنم، خوشحالن از این که اومدن این خاک رو دیدن. این نشاط از اون اسراری است که در معنویت موجوده و کسی این رو علنی بیان نکرده. دفعات بعد یا همین دفعه برگشتی گفتن کجا رفتی؟ گفتم میخوام رفتم یه نشاطی پیدا کنم، رفتم سرحال بشم. اینقدر اینو با صدای بلند، اینقدر این رو به زیبایی و صراحت و صمیمیت و قاطعیت بگید، بذارید آدم‌های ضعیفی مثل من هم وقتی شنیدن بگن آقا بریم ببینیم اونجا چه خبره، چه رقص و پایکوبی هست. متانت به جای خودش، من چند تا لطیفه برای شما اول صحبتم عرض کردم، لطیفه‌هایی که بچه‌ها تو زمان جنگ داشتن، لطیفه‌هایی بود که سرشار از حیا و متانت بود. مثلا میخواستن شوخی بکنن، همدیگر رو دست بندازن. حالا دست انداختن ها چجوری بود؟ تمسخر توش بود؟ توهین توش بود؟ نه به خدا قسم. میگفتش که چرا شما دیشب چی بود هی پای ما رو له میکردی؟ هی پا تو میزشی رو پای من، مواظب بودی ها، داشتی میرفتی برای نماز شب، اما هی پای ما رو له کردی. یعنی میخواستن لوش بدن که آقا ما فهمیدیم تو مثلا رفتی برای نماز شب. بعضیا ناشی بودن می اومدن می‌خواستن یواشکی ریا نشه برن نماز شب بخونن، در حالی که بقیه همه این کاره بودن. حالا این دیگه فرار کرده بود و رفته بود، بچه‌ها فردا تیکه می‌انداختن که راحت بشه، و از این نوع شوخی‌ها همدیگه رو دست می‌انداختن. اما تو این دست انداختن‌ها تحقیر بود، توهین بود، اصلا و ابدا. خیلی زیبا و قشنگ بود. بچه‌ها از جبهه برمیگشتن، اون همه گلوله خوردن، رفقاشون رو میدیدن، قطع نخا شد، یکی شهید شد، یکی مجروح شد، حالا شهدا بازم راحت تر بود تحمل شرایطشون. اینایی که در اطراف تو دست و بالشون قلم قلم شده، اینا رو تو دیدی، نمیترسی دوباره میخوای برگردی؟ اون فضای با نشاط جبهه ها اینا رو جلب میکرد، دوباره میومدن، انگار نه انگار سختی دیدن. و بچه ها هم دیگر رو که میافتن، دوباره اون نشاط و سرزندگی رو توی فضای جنگ احساس میکردن. من حرفم یک چیزه، در این چند روزی که در شلمچه خواهم بود انشاءالله و برای زائران محترم مقاتل شهدا سخن خواهم گفت، قطعاً چیزی جز نشاط رو بحث نخواهم کرد. در فرهنگمون انشاءالله این نشاط رو داشته باشیم. خدا انشاءالله این نشاط رو از همه ما دریغ نکنه و به همه ما عنایت بکنه. در کربلای معلا هم به ویژه اصحاب نزدیک ابا عبدالله الحسین سرشار از این نشاط بودن. یکی از افراد بسیار نشیط در کربلا علی اکبر ابا عبدالله الحسین بود. انقدر سر از پا نمی شناخت وقتی اجازه میدان گرفت که امام حسین بهش فرمود که اکبرم با بچه ها تو خیمه خداحافظی کن. شاید اگر سفارش نکرده بود علی اکبر به تاخت از محضر سیدالشهدا به میدان رفته بود. اومد دید بچه ها دورش رو گرفتن، هرچه امام حسین منتظر شد علی اکبر بیرون نیومد. وارد خیمه شد دید بچه ها دارن زجه میزنن از علی اکبر، تمنا میکنن که به میدان نره. وقت امام حسین فرمود رها کنید علی منو، او عهدی با خدا داره. از میان کودکان او رو برد. این صحنه زیاد دردناک نیست. آغاز مصیبت اونجاییست که همین علی اکبر بدن اربن ارباش برگشت تو دارالحرب، بچه ها لمس کنن شهادت علی اکبری رو که عاشقش بودن. علی لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر